أستغفر الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. از کردیم که در باب حقیقت شرعیه ما اگر چند نکته را دقت بکنیم، حقیقت در این باب برای ما روشن خواهد شد. دو نکته را دیروز عرض کردیم. نکته سومی در این باب وجود دارد و اون این است که از طرفی موقعیت وضع را اگر ما در نظر بگیریم، چه شرایطی اقتضای وضع جدید می کند و در چه موقعیتی رسول خدا صلی الله علیه و آله علی تقدیر الوضع می توانستند وضع بکنند. پیداست اگر یک مذهب جدیدی و مسلک جدیدی تحقق پیدا بکنه و این دارای یک اصطلاحات خاصی باشه که معنای حقیقت شرعیه عبارتون اخرای از این معناست که اسلام اصطلاحات خاصی داره و الفاظ رو در رابطه با معانی مورد نظر خودش استعمال میکنه، ولو اینکه از نظر لغت عرب چنین معنایی ازش استفاده نمی شود. این موقعیت اصطلاح جدید و وضع عبارت از اون زمانی است که این مذهب و مکتب پیروانی پیدا کرده باشه و احساس بکند نیاز این پیروان رو به استعمال این الفاظ و احساس بکند نیاز خودش رو به استعمال این الفاظ برای پیروانش، پس باید موقعیت وضع با توجه به اون جهتی که در وضع ملحوظه و اون غرضی که در وضع ملحوظه. ما در اصل وضع می گفتیم غرض از وضع اینه که واضح می بیند که معانی مورد نیاز مردم از نظر تفهیم و تفهم و اشاره عملیه نمی تواند این نیاز رو تأمین بکنه، لذا مجبور است که از راه قول و وضع الفاظ این مسئله تأمین بشه. خب همین غرض در وضع جدید که ما ازش تعبیر به نقل و حقیقت شرعیه می کنیم، این غرض باید ملحوظ باشه و این در زمانی میتواند ملحوظ باشه که اسلام یک پیروانی پیدا کرده و این مکتب پیروانی برای او به وجود آمده که دیگه احساس نیاز میشه که اینا بین خودشون میخوان درباره صلات صحبت بکنند، درباره صوم صحبت بکنند، درباره حج و زکات و امثال ذلک میخوان تفهیم و تفهم داشته باشند. پس موقعیت وضع علی فرض تحقق الوضع یک موقعیت این چنینیه. آیا ما میتوانیم این معنا رو حتی احتمال بدیم که همون روز اولی که رسول خدا صلی الله علیه و آله مبعوث شدند هنوز پیروی نداره و هنوز تابعی نداره و هنوز مذهب عرضه نشده به مردم، بیایم احتمال بدیم که رسول خدا نشست روی منبر فرمود وضعت و لفظ الصلات به ازاء هذا المعنا؟ این یه احتمالیست که هیچ کسی با توجه به خصوصیات وضع و جنبه عقلایی وضع نمیتونه یک همچه احتمالی رو کسی بدهد. لذا با توجه به این معنا در اون ایامی که رسول خدا در مکه تشریف داشتند، در اون 10 سالهی که در مکه بودند و پیروان بسیار کمی از نظر عدد داشتند، آیا اون شرایط اقتضامی کرده که در مکه مسئله وضع علی فرض تحقق پیدا بکنه؟ یا اینکه اگر مسئله وضعی هم بوده شرایط در مدینه متناسب با وضع بوده؟ اون وقتی که ورأیت الناس یدخلون فی دین الله افواجا، اون وقتی که رسول خدا حکومتی در مدینه تشکیل داده، اون وقتی که پیروان مکتب اسلام فراوان شدند، اون موقعیت اقتضا می کرده که مسئله وضع مطرح باشه، و الا شرایط مکه با اون قلت عدد هیچ مقتضیه و متناسب با مسئله وضع نبوده به حسب ظاهر. در حالی که این یک طرف قصه است، در حالی که ما میبینیم در آیات و سوری که حتی در خود مکه نازل شده و بعضی از این سور و آیات در همون زمان نزدیک به بعثت رسول خدا صلی الله علیه و آله نازل شده، میبینیم در همون سور و آیات هم مسئله صلات و زکات مطرحه، مثل سوره مزمل که در این سوره میبینیم اقیم الصلاة و آت الزکات در این سوره مطرحه. آیا این اقیم الصلاة و آت الزکاتی که در سوره مزمل با اینکه نزدیک به بعثت رسول خدا صلی الله علیه و آله بوده، این اقیم الصلاة و آت الزکات که بلا اشکال همین معنای عبادی مقصوده نه معنای دیگر، آیا دلالت اقیم الصلاة در این سوره با این خصوصیت بر این معنای عبادی به کمک قرینه بوده یا خودش بدون قرینه دلالت بر این معنا می کرده؟ اگر کسی بگوید احتمال داره که اقیم الصلاة در این سوره مکیه قریبت العهد بالبعثه، این به کمک قرینه دلالت بر این معنای اصطلاحی و معنای مثلا مستحدث کرده، از این سوال میکنیم که مقصود از قرینه آیا قرینه لفظی است یا قرینه حالیه؟ قرینه لفظیه که ما میبینیم در آیه قرینه ای وجود نداره، قرینه حالیه این نکته است، دقت بفرمایید، قرینه حالیه اصلا متناسب با قرآن نمیتواند باشه. قرآن به عنوان یک کتاب مطرحه، به عنوان معجزه باقیه الهیه مطرحه، چیزی که به عنوان کتاب و معجزه مطرحه این غیر از سخنرانی و حرف زدنه. در سخنرانی ممکنه قرینه حالیه دخالت داشته باشه و تعیین کننده باشه، اما چیزی که به عنوان کتاب یا یوم القیامه میخواهد مطرح باشه، این معنا نداره که از قرینه حالیه کمک بگیره، این خودش به عنوان معجزه تا روز قیامت باید باقی بماند، لذا جای توهم این معنا نیست. اون وقت که این اقیم الصلاة و آت الزکات در این سوره مکیه بدون قرینه همین عبادت‌های مخصوصه رو دلالت، در حالی که شرائط در حال نور و این آیه شرائط مساعده با وضع نبوده و معنا نداشته روی حساب اغلایی در اون شرایط و از تحقق پیدا بکنه. پس توجه کردن به موقعیت و از یک طرف و وعات و زکا در صور مکیه از طرف دیگر و همینطور در سوره اعلا داره و ذکر اسم ربهی لا، در سوره اعلام که سورتون مکیه اونجا کلمه فصلا ذکر شده، اینها همه دلیل بر این است که آنیه عبادی روشنی داشته برای مردم همون روز اول، دون این که مسئله وضع به هر کیفیت و به هر صورت مطرح باشه. فقط میمارت معروفه که دیروز هم ایشون اشاره کردند، این که رسول خدا فرمودند در مدینه فرمودند سلو کما رأیتمونی اصلی، آیا این جمله معناش چیه؟ سلو کما رأیتمونی اصلی، این معناش این است که این صلات برای اینها هیچ سابقه ای نداشته و اینها از سلو عبادت مخصوص رو استفاده نمی کردن که رسول خدا می فرماید سلو کما رأیتمونی اصلی، مردم اونجوری که من نماز می خوانم و به این کیفیتی که شما مشاهده می کنید من نماز می خوانم، شما هم اینجوری نماز بخوانید. اتفاقا این عبارتم تأیید می کند حرف ما رو. مردم می دونستن که نماز عبادت مخصوص است، اما کیفیتش رو در اسلام نمی دانستند. و ما عرض کردیم که این تغایر کیفیت هیچ لطمه ای به ماهیت صلات نمی زنه. اونا می دونستن که صلات به عنوان یک عبادت مخصوص مطرحه، اما کیفیت این نماز چجوریه؟ اجزا و شرایطش در اسلام چجوریه؟ نحوش در اسلام عبارت از چه نحوه؟ اینا برا مردوشن نبوده. لذا در این جمله سلو کما رأیتمونی اصلی، در حقیقت رسول خدا عملا میخوان اونا رو ارشاد به کیفیت بکنن، نه اینکه به اونها بگن نماز در اصطلاح اسلام به معنای عبادت. این رو نمیخواسته رسول خدا در این جمله بیان کنه. این کما رأیتمونی اصلی هدف از این جمله است. این کما بیان کیفیته، یعنی کیفیت نماز به این صورت در اسلام و من میخوام برای شما روشن بکنم. مثل اینکه شما فرض کنید به یک عوامی که در نقطه خیلی دور دست واقع شده کلمه نماز به گوشش خورده، میدونه که نماز یک عبادتی هست اما کیفیت نماز رو بلد نیست. شما میایی بهش میگی که اینجوری که من نماز میخونم شما نماز بخوان. یا فرض کنید یک کسی نماز میخونه لکن خصوصیات نماز رو بلد نیست، نمیدونه که مثلا رکوع رو کجا انجام بده، سجود رو کجا انجام بده. شما میایی بهش میگی که برادر اینجوری که من نماز میخونم شما نماز بخون، که هدف شما فقط بیان کیفیته و الا اینکه کلمه نماز معناش چیه و این لفظ دلالت بر چی میکنه، این اصلا در این رد هیچ مطرح نیست. اون وقت این نکات ثلاثه ای را که ما دیروز و امروز عرض کردیم که مجموعه این نکات عبارت از این بود که اولا تاریخ و همینطور نقل ائمه علیهم السلام هیچ گونه اشعاری به این مسئلهی که جنبه حیاتی داره و از مسائل برجسته تاریخ رسول گرامی اسلام، اگر واقعیت می داشت تاریخ هیچ اشاره نکرده، ائمه هیچ کجا اشارهی به این مطلب نفرمودند. و از طرف دیگر اون آیات کتب علیکم الصیام و اوصانی به صلات و زکا و امثال ذالک هم دلالت بر سابقه دار بودن این معانی میکنه. و از طرفی هم در آیات و سور مکی میبینیم این تعبیرات به کار رفته، در حالی که در مکه مخصوصا در اوائل بعثت هیچ شرایط متناسب با مسئله وضع نبوده. وقتی که ما این نکات رو روی هم رفته ملاحظه بکنیم، آیا برای ما اطمینان پیدا نمی شود به اینکه مسئله ای در اسلام به نام مسئله وضع این الفاظ برای این معانی به هیچ وجه وجود نداشته و معنای حقیقت شرعیه که عبارتون اخرای از وضعه، اونم به هر کیفیت ولو به اون کیفیتی که مرحوم آقای آخوند بیان کردن و ما هم بعدن در باره کیفیت ایشون از نظر علمی انشاءالله بحث می کنیم که آیا این کیفیتی که ایشون ذکر کردن اصولا درسته یا نه. لکن فرض کنیم که این کیفیت ایشون هم درسته، هیچ هم قابل مناقشه نیست، ولی عنوان وضع رو که از دست نمیده، کیفیت وضع غیر از وضعت و هازل لفظ به ازای هازل معناست، اما اصل و حقیقت الوضع در استعمال محقق وضع تحقق داره. روی هم رفته این نکات رو که انسان ملاحظه بکنه اطمینان پیدا می کند به اینکه چنین مسئله‌ای به نام حقیقت شرعیه و اینکه شارع وضع کرده باشه الفاظ رو برای این معانی به هر کیفیت و به هر صورتی، این نمیتواند مورد تأیید قرار بگیره و انسان با توجه به واقعیات یه همچین مسئله ای رو قبول بکند. ولو بداند هم موقعیت داره، ولو بداند هم موقعیت داره. گوش بدید، گوش بدید، گوش بدید. خیلی عرض می شود که این راجع به اصل مسئله حقیقت شرعیه. یک بحثی هم بفهم، یک بحث دیگری هم که این بحث حالا با قطع نظر از این حرف هاییست که ما زدیم، یک بحث کلی راجع به ثمره بحث حقیقت شرعیم، اینم تقریبا به عنوان مقدمه ما مطرح می کنیم که اصلا بحث حقیقت شرعیه عرض می شود ثمره ای برش ترتب پیدا می کنه یا نه، و بر فرضی که ثمره ای ترتب پیدا بکنه، آیا اون ثمره عبارت از چیه؟ این بحث رو هم لازمه که ما پیگیری بکنیم تا اگر نتیجه این بحث این شد به صورت قضیه تعلیقیه، اگر نتیجه این بحث این شد که اصلا بحث حقیقت شرعیه ولو به همین کیفیتی که متعارف در بحثه هیچ ثمره ای برش ترتب پیدا نمی کنه که بزرگانی این معنا رو مدعی شده اند، اون وقت یک از می شود که خلل دیگری در بحث از این ناحیه پیدا می شود که دیگه بحث حقیقت شرعیه رو از اون عنوان معروفش تنزل میده، برای اینکه بحثی که لایترتب علیه ثمرتون فقط جنبه ثمره علمیه درش مطرحه. اون وقت ما باید بحث بکنیم ببینیم که از جهت علمی کدام حیثیتش قابل بحثه. پس یک نظر مهم هم در این باره است. در این رابطه، یعنی در رابطه با ترتب ثمره و عدم ترتب ثمره و اینکه ثمره مترتبه چه ثمره ای خواهد بود، اقوال مختلفه ای در اینجا وجود داره. یک قول همین قولی است که مرحوم آقای آخوند در کتاب کفایه در ذیل بحث حقیقت شرعیه مطرح فرمودند. ایشون معتقدند که بحث حقیقت شرعیه ثمره داره، ثمره عملیه، و اون ثمره عبارت از اینه که اگر ما قائل بشویم به اینکه حقیقت شرعیه ثابته، یعنی مسئله وضع جدید رو در اسلام قائل بشویم، لازمش این است که اگر بعد از تحقق وضع و بعد از زمان وضع یک استعمالی از ناحیه شارع تحقق پیدا کرد، مثل این مثال معروف، شارع یک ماه بعد الوضع گفت سل اندرویت الهلال، کلمه سلات رو استعمال کرد و مأمور رو به قرار داد اندرویت الهلال. مرحوم آقای آخوند می فرمایند لازمه حقیقت شرعیه اینه که ما این سل اندرویت الهلال رو حمله بر معنای جدید بکنیم، حمله بر معنای اصطلاحی بکنیم. یعنی اندرویت الهلال این عبادت لزوم داره و این نماز مأمور به. اما اگر کسی گفت حقیقت شرعیه ثابت نشده و وضعی در اسلام برای معانی مستحدثه تحقق پیدا نکرده، خب اگر حقیقت شرعیه مطرح نیست، پس این سل اندرویت الهلال در لسان نبی اکرم معناش همون معنای لغوی خواهد بود. معنای لغویش عبارت از دعائه، یعنی یجب دعا اندرویت الهلال، نه اینکه یجب الصلات والعبادت المخصوصه. پس این ثمره عملیه روشن به نظر مرحوم آقای آخوند این ترتب پیدا می کند بر بحث حقیقت شرعیه، و ثمرم ثمره عملیه است که آیا نماز اندرویت الهلال واجبه یا دعا اندرویت الهلال واجبه. قائل به ثبوت حقیقت شرعیه استفاده می کند وجوب صلات اندرویت الهلال رو، اما منکر حقیقت شرعیه استفاده می کند وجوب دعا اندرویت الهلال رو. این یک قول در ثمره بحث حقیقت شرعیه. حالا اقوال دیگری هم در این رابطه وجود داره که این اقوال رو بعد عرض میکنیم انشاءالله. یک حدیثی نوشته بودیم که عرض بکنیم، این حدیث رو هم عرض بکنیم تا بعد، با اینکه بلنگو هم نیست و خیلی خسته کننده است. در کتاب اصول کافی روایتی سفیان ابن سمت با تین و سین، قال ابو عبد الله علیه السلام ان الله اذا اراد بعبد خیرا فاذنب ذنبن اتبعه بنقمه و یذکره الاستغفار و اذا اراد بعبد شرن فاذنب ذنبن اتبعه بنعمه لینسیه الاستغفار و یتمادا بها و هو قول الله عز و جل سنستدرجهم من حیث لا یعلمون بالنعم عند المعاصی. این روایت حالا ترجمه ظاهریش اینه، می‌فرماید امام صادق صلوات الله علیه فرمودند که هنگامی که خداوند اراده می‌کند نسبت به عبدی خیر و عنایت را، این عنایت شامل حال او میشه حتی اندل معصیه، اندل معصیه هم مشمول عنایت خداونده. به چه کیفیت اندل معصیه مشمول عنایت؟ به این کیفیت که میفرماید اگر معصیتی از او تحقق پیدا کرد و گناهی از او سر زد، خداوند او را مبتلا می کند به یک نقمت و ناراحتی تا اینکه بر اثر ابتلاء به اون نقمت و ناراحتی توجهش رو به خداوند زیاد بکنه و متذکر استغفار بشه و در رابطه با اون گناه طلب غفران و طلب عفو از خداوند تبارک و تعالی داشته باشه. اما در مقابل، اذا اراد الله به عبد شرن فاذنب ذنبن، اگر یک عبدی مورد بی عنایتی خداوند تبارک و تعالی قرار گرفت، در هنگام معصیت با او این گونه معامله میشه که بعد از آنی که معصیتی از او صادر شد، خداوند نعمتی را به او عنایت میکنه که بر اثر این نعمت توجهش رو به خود خداوند کم بکنه و مسئله استغفار مورد نسیان او قرار بگیره. و چه بسا خیال بکنه که مثلا گناه دیگه هیچ عکس العملی نداره برای اینکه عقیب این گناه چنین نعمتی شامل حال او شد و در نتیجه ادامه بدهد به این گناه و این گناه رو تکرار بکنه و استمرار بدهد به این گناه. و می فرماید این آیه شریفه سنستدرجهم من حیث لا یعلمون، مقصود از استدراج همین نعمتهای اندل معصیه است، یعنی سنستدرجهم دنبال هر معصیتی نعمتی به او می دهیم که این نعمت استغفار رو از دست او بگیره، توجهش رو به خداوند کم بکنه و هی روز به روز حالت انحطاط و تنزل برای او پیدا بشود. پس این سنستدرجهم من حیث لا یعلمون می فرماید ای بن نعم اندل معاصی، دنبال معصیت نعمتها سرازیر می شود به جانب او برای اینکه تنزل و انحطاط پیدا بکنه. این تقریبا شبیه اون آیه شریف است که می گوید که اینهایی که گناه می کنند و کافرند، اینا خیال نکنند که ما به اینها مهلت می دهیم به نفعشونه. انما نملی لهم لیزدادو اثما، این تأخیر و این اطاله عمر و این عرض می شود توجه و عنایت برای این است که لیزدادو اسمن، برای اینکه گناه بیشتر ازشون تحقق پیدا بکنه و اضافه بشود. حالا در این روایت خب جهاتی است که انسان باید روش دقت بکنه. یک جهت همین مسئله است که توجه یک نعمتی به انسان، این نباید انسان رو گول بزنه و چه بسا انسان خیال میکنه که توجه نعمت برای این است که این مثلا محبوب خداوند تبارک و تعالی از وضع این راضیه که نعمتها رو به طرف این سرازیر کرده، و در مقابل توجه نقمت چه بسا گاهی از انسان، گاهی از اوقات خود انسان هم فریب میخوره، خیال میکنه که یک نقمت و یک ناراحتی که به او توجه پیدا میکنه، این در حقیقت مورد کم لطفی خداونده تبارک و تعالی واقع شده، در حالی که چه بسا مطلب بر حسب این روایت کاملا عکس این معناست. نقمت دلیل بر عنایت و نعمت دلیل بر احیان استغفار، برای اینکه این یک مسئله طبیعی و عادیه. کسی که در نعمت باشه، هرچه نعمت بیشتر و هرچه عنایت نعمت کامل تر باشه، انسان توجهش به خداوند تبارک و تعالی چه بسا کمتر خواهد بود. حالا این یک جهتی است در این روایت که خب ما از این باید این درس رو هم بگیریم که نعمت‌ها نباید ما رو از خداوند دور بکنه، نعمت‌ها نباید مسئله خداوند رو به وادی فراموشی بسپره که ذات نعمت یه همچه اقتضایی درش وجود داره. و انسان در حال ابتلا توجهش به خداوند فراوانه، اما در حال نعمت قلیل، اما انسان توجه به خداوند میکنه. اما مسئله نباید به این صورت باشه، بلکه روی قاعده و حساب در حال نعمت هم انسان مثل حال نقمت باید توجه کامل به خداوند تبارک و تعالی داشته باشه، همونطوری که در حال نقمت از خداوند رفع گرفتاری رو انسان همیشه تقاضا میکنه، در حال نعمت هم به عنوان سپاس و به عنوان شکر منعم باید توجه کامل به خداوند تبارک و تعالی داشته باشه. لکن جهات دیگری هم در این روایت هست که اگر توفیقی باشه بعد انشاءالله صحبت میکنیم.